ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه جمعه 17 دی ماه 1400 خورشیدی برابر با 7 ژانویه 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سرمربی تیم پرسپولیس حذف این باشگاه از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را یک افتضاح تاریخی برای فوتبال ایران توصیف کرد. یحیی گل محمدی در این باره گفت کسانی که با تصمیم گیری خود باعث حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا شدند باید جوابگو باشند. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اظهار اینکه باشگاه 10 روز برای استیناف وقت دارد گفت بعید می‌داند که این رأی تغییر کند. کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه مجوز حضور 3 باشگاه ایرانی استقلال، پرسپولیس و گلگهر سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا را لغو کرد. بنابر اعلام این کمیته این 3 باشگاه نتوانستند معیارهای ضروری را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه شرکت در لیگ قهرمانان در سال 2022 را داشته باشند. سیدنی پواتیه اولین ستاره سیاه‌پوست سینمای آمریکا که با ایفای نقش در چند فیلم نوآورانه در دهه‌های 50 و 60 میلادی به محبوبیت رسید در سن 94 سالگی درگذشت. سیدنی پواتیه برای بازی در فیلم زن بقای مزرعه جایزه اسکار برای بهترین بازیگر مرد را در سال 1964 میلادی دریافت کرد. در سال 2002 آکادمی اسکار جایزه افتخاری یک عمر تلاش برای صنعت سینما را به خاطر بازیگری فوق‌العاده روی پرده سینما و وقار و هوشمندی در زندگی به سیدنی پواتیه اهدا کرد. او در مجموعه تلویزیونی نقش چند شخصیت تاریخی از جمله نلسون ماندلا، رهبر سیاه پوست آفریقای جنوبی و تورگود مارشال، اولین قاضی سیاه پوست دیوان عالی آمریکا را ایفا کرد. در سال 2009 باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، نشان افتخار ریاست جمهوری را به او اهدا کرد. بنابر اعلامیه سازمان جهانی بهداشت، اومیکرون را نباید به عنوان سویه‌ای خفیف درجه بندی کرد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد باید از درجه بندی کردن اومیکرون به عنوان سویه‌ای خفیف ویروس کرونا خودداری شود. مدیر سازمان جهانی بهداشت در این باره اظهار داشت موج شدید مبتلایان به ویروس کرونا به حدی بزرگ و سریع است که میتواند در سراسر جهان فشار بیش از اندازه‌ای به شبکه‌های درمانی وارد کند. بنابر اعلام این سازمان در هفته گذشته 9.5 میلیون مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان شناسایی شد. به گزارش آسوشیتد پرس این عدد نشان از 71% رشد در شمار مبتلایان نسبت به هفته پیش از آن دارد. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی موضوع تازه‌ای نیست و اروپا سالهاست کالاهایی از این دست از ایران نمیخرد. احمد رضا فرشیان از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بیش از 3 دهه است که تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران با این چالش روبروست. این صادرکننده محصولات کشاورزی در این حال میگوید مسئله باقی مانده سموم محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه 3 و 4 سوق داده است. در هفته‌های گذشته موضوع بازگشت برخی محصولات کشاورزی ایران از بازارهای کشورهایی چون روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و هند در حالی خبرساز شده که در سالهای اخیر این محصولات بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌دادند. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه ضمن ابراز خوشبینی نسبت به بازگشت نهایی به توافق هسته‌ای در این حال هشدار داد که زمان برای این مذاکرات رو به پایان است. لودریان گفت گام‌های مثبتی برداشته شده و او اعتقاد دارد که میتوان به توافق رسید. وزیر خارجه فرانسه در این حال گفت اگر به سرعت توافقی حاصل نشود دیگر چیزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه گفته بود در مذاکرات پیشرفت مختصری به دست آمده اما تاکید کرده بود که زمان باقی مانده کوتاه است و اگر توافقی حاصل نشود واشنگتن مجبور به انتخاب راهی متفاوت است. همزمان وزیر خارجه ایران گفت تهران خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم‌ها بعد از برداشته شدن آن باشد. دور هشتم مذاکرات احیای برجام پس از وقفه 3 روزه این هفته در وین از سر گرفته می شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم فرشنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه پاما در پرونده پرواز 752 اوکراین 2 سال پس از سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران. ادعای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز امسال به پایین‌ترین سطح در 25 سال اخیر رسید. و نگرانی از وضعیت جسمانی بکتاش آبتین نویسنده زندانی در ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اوکراین میگوید آماده است از مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران به دلیل سرنگونی پرواز 752 استفاده کند. یک مقام وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفته است کیف از روز اول این فاجعه احتمال پیگیری این پرونده در نهادهای بین‌المللی را در نظر داشت، اما امیدوار بود که بتواند از طریق مذاکره به نتیجه مورد رضایت بستگان قربانیان و کشورهای متأثر برسد. نخست گزارش آنا رایسکایا رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
به گفته یک مسئول وزارت خارجه اوکراین، کیف از روزهای اول سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تلاش‌های خود را روی مذاکره با تهران متمرکز کرده بود، اما احتمال پیگیری بین‌المللی این پرونده را مد نظر داشت و اکنون که گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز 752 تشخیص داد مذاکره با ایران به نتیجه نمی‌رسد، آماده شکایت به نهادهای بین‌المللی است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد پیگیری مسئولیت پذیری ایران با بکارگیری مکانیزم حقوقی در چارچوب شورای ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو و یا با بکارگیری روند داوری بین المللی بر اساس کنوانسیون مونترال امکان پذیر است و هر دو راه از سوی گروه بین المللی بررسی می شود. اندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین الملل وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
طی 3 دور مذاکرات دو جانبه با ایران به این نتیجه رسیدیم که نه تنها درباره محتوای این پرونده، یعنی دلایلی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، بلکه درباره اینکه مطابق چه مقررات حقوقی باید این پرونده پیگیری شود و مطابق چه قوانینی ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد، اختلاف‌هایمان پابرجاست. طی دور سوم مذاکرات، سایر کشورهای متأثر نیز نامه رسمی حاوی اعتراضاتشان را به نمایندگان ایران تحویل دادند. این مقدمات برای ادامه پیگیری این پرونده ضروری بود. به تازگی اوکراین با بکارگیری مکانیزم مشابه علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده و از تجربه کافی برای شکایت علیه ایران به دادگاه بین‌المللی برخوردار است.
وزارت خارجه ایران در نوامبر آذر ماه گذشته در بیانیه اعلام کرد طی 3 دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد پرونده پرواز 752 به طور مفصل پرداخته و یک ماه بعد به کیف نامه رسمی فرستاد که ضرورتی برای ادامه مذاکره با گروه بین المللی نمی بیند. چهارشنبه در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در بیانیه مشترک اعلام کردند: با توجه به سرپیچی ایران از اجرای تعهدات بین‌المللیش، گروه هماهنگی از ادامه مذاکره با ایران انصراف می‌دهد و برگام‌های بعدی در چارچوب حقوق بین‌الملل برای پاسخگو کردن تهران متمرکز خواهد شد. اندری پاسیچنیک، معاون رئیس دپارتمان حقوق بین‌الملل وزارت خارجه اوکراین، بیشتر توضیح می‌دهد:
ناش الگوریتم دی بازویتسا نا تومو
گام‌های بعدی‌مان بر اساس تحلیل موارد پیشین سرنگونی هواپیماهای مسافربری تعیین می شود. متاسفانه در تمام این موارد عدالت اجرا نشده. به عنوان نمونه، روند اجرای عدالت در مورد سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 هنوز به نتیجه نرسیده و روسیه همچنان از مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت خودداری می کند. از سوی دیگر، بسیاری از موارد مشابه به نتایج نسبتاً رضایت بخش انجامیده. به عنوان نمونه، شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل سرنگونی هواپیمای ایرانیر به روند مذاکرات سرعت بخشید. و شرایط پرداخت غرامت به بستگان قربانیان این پرواز را فراهم آورد. توپ همچنان در زمین ایران است و بسته به اقداماتشان آماده ایم گام‌های بعدی را برداریم.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین و سایر کشورهای متاثر نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. به تازگی انجمن خانواده های قربانیان در مشاوره با کارشناسان نظامی و حقوقی و با اسنادی که به دست آوردند در گزارش 200 صفحه‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیمای اوکراینی به عمد سرنگون شده. ایران اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی مهربانی رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت نیز انجام شده. اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
انتقام میگیریم سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه.
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگه هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگم فایر میکنه میزنه.
یه هواپیما به اون پهن پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشک‌هایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده.
و ما همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از آمادگی ایران برای گفتگوهای دو جانبه با کشورهای مرتبط با این پرونده خبر داده است. این در حالی است که خانواده‌های بازماندگان می‌گویند بعد از گذشت دو سال به شکایت‌های آنها رسیدگی نشده و هیچ یک از کسانی که متهمان اصلی این اتفاق هستند محاکمه نشدند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به نظر من سناف که رفتارش رو بررسی کنیم در دو سال گذشت، حاکمیت به دنبال این بوده که به مرور زمان باعث فراموشی به این قضیه بشه و به منشأ اصلی مشکل هم توجه نشه، چه در برابر خاص داخلی چه در برابر خاص کشورهای خارجی که برخی از اتباعشون جزو قربانیان اون حادثه تراژدی بودن، پاسخ نده و به جوری قضیه رو جمع و جور بکنه. ولی خب این راهبرد و سیاست موفق نبوده، چه خانواده های قربانیان در داخل و خارج از کشور پیگیرانه در دو سال گذشته به دنبال دادخواهی بودند، کشف حقیقت بودند، و هم چهار کشور خارجی، حالا سوئد، کانادا، اوکراین و بریتانیا، اونها هم سخت ایستادن و حتی اخیراً اعلام کردن که دیگه ناامید شدن و میخوان طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیری هاشون رو ادامه بدن. ولی آن چیزی که مشخص هست در طول این دو سال ابهامات بیشتر شده که چرا این شلیک از سوی سپاه پاسداران انجام شده، یعنی مسئله خطای حالا اپراتور یا خطای سیستماتیک اینها کنار رفته و شایبه اینکه این کار آمدانه انجام شده در گذر زمان قوی تر شد.
آقای افشاری، با این حال وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای داده و به رغم اینکه هنوز اقدام عملی از سوی مقامات حکومت ایران صورت نگرفته، اعلام کرده که در گفتگوهای دو جانبه حاضر هست که تعهدات بین‌المللی خودش رو در خصوص این پرونده انجام بده. چقدر این ادعا به حقیقت نزدیکه؟
ما اگر به ادبیات بیانیه نگاه بکنیم که این کشورها رو متهم کرده به غرض‌ورزی سیاسی و باید هم دو سال گذشته رو بررسی بکنیم و دیدیم هم که در همین چند ماهه در سیاست‌های کلان تفاوت بین وزارت خارجه رئیسی و وزارت خارجه روحانی وجود نداره. بنابراین مجموعه عوامل در نظر بگیریم، بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یعنی وزارت خارجه و بعد دولت اینها اقدامی رو انجام بدن که انتظارات اون چهار کشور خارجی رو برآورده بکنه و اونها کماکان به هر صورت اون اطلاعات لازم رو نمیدن، به ابهامات رو برطرف نمیکنن، فقط دعوا سعی بکنن حالا شاید مثلا مبلغ غرامت رو خود بیشتر بدن، از این طریق میخوان که اونها رو قانع بکنن که بعید به نظر میرسه این اتفاق بیفته و به هر حال پرونده این ماجرا احتمالا میره به سمت نهادهای قضایی بین‌المللی که مرجع هستن در حوزه مسائل هواپیماها و پروازها، که باید دید و ممکن استش که جریمه‌هایی رو برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. اما این شیوه که اینا در پیش گرفتن پاسخ نداده، یعنی مشمول مرور زمان شدن، خسته کردن خانواده‌های قربانیان و که در نهایت اونا تن بدن به آن چیزی که میخواد جمهوری اسلامی عرضه بکنه و به طور مشخص فرار بکنه که دادخواهی به شکل کامل انجام بشه، کشف حقیقت صورت بگیره که چه عواملی باعث شده و اون دادگاهی هم که در داخل ایران برگزار کرد قوه قضاییه، خب مثل باز موارد مشابه بیشتر حالت نمایشی و رفع تکلیفی داشت و باز اون هم مورد توافق خانواده‌های عزادار قربانیان قرار نگیره.
آقای افشاری، امام جمعه تهران امروز آقای صدیقی گفته که خانواده‌های جانباختگان به گفته او توطئه‌های خارجی رو در خصوص این پرونده خنثی کردن. از طرف دیگه رئیس بنیاد شهید هم از تشکیل پرونده برای 73 نفر از جانباختگان این حادثه خبر داده. چقدر این دست اقدامات و سخنان التیام بخش زخم این خانواده‌های جانباختگان خواهد بود؟
در زمینه بنیاد شهید که البته حالا گفتن 73 نفر خانواده قبول کردن، اسامیشون اعلام نشده، تردید وجود داره که آیا این ادعا درست هست یا نه. خب از این طرف شاید هم میخوان به لحاظ اعتباری و هم به لحاظ مادی امتیازاتی رو به اونها بدن، مادی و معنوی، و از اونها رو راضی بکنن. اما حرف صدیقی که بگه اینها نیروهای حامی نظام هستن، خب این به نوع این نمک پاشیدن هست به زخم این خانواده ها و اونها رو معترض‌تر میکنه، چون آن چیزی که ما در واقع میبینیم و حالا شاید بخش از خانواده ها خیلی صحبت نمی کنن، سکوت کردن، و بخش دیگه چه در داخل چه در خارج از کشور خیلی آشکارا انتقادات و اعتراضات تند و رادیکالی رو بیان کردن و اتفاقا این ماجرا نه فقط در سطح خانواده ها بلکه در سطح عمومی جامعه هم باعث افزایش نارضایتی، انزجار و تنفر از جمهوری اسلامی شده و احتمال خواسته یه تغییرات بزرگ سیاسی رو هم تقویت کرده. برای حرفای صدیقی حرفای بی‌اساس. اتفاقا بله، برخی از این خانواده‌های قربانیان کسانی بودن که سابقه رزمندگی داشتن، بعضن خانواده شهدا بودن، ولی اونها بعضن رساتر از دیگران به مخالفت با حکومت پرداختن و به هیچ عنوان دفاعی از جمهوری اسلامی نکردن. حتی این اتفاق چه بسا باعث شده که اونها به جمع مخالفان جمهوری اسلامی بپیوندن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در پاییز سال 1400 به پایین‌ترین سطح در 25 سال گذشته رسیده است. آنطور که در توضیح این آمار منتشر شده، این روند نزولی نه به دلیل ایجاد اشتغال بلکه به دلیل شیوع کرونا بوده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
منظورش اینه که به هر حال جویندگان کاری که الان در بازار کار هستن به هر حال کار به دست نمیارن و به هر حال باید توجه داشت که باز به قول همین مؤسسه میزان کسانی که در جستجوی کار هستن بسیار کم شده و در نتیجه وقتی بیکاری رو مقایسه میکنند با این میزان جویندگان، طبیعتا نرخ بیکاری به شکل سوری کاهش پیدا میکنه. این به این معنی نیست که بیکاران کم شدن، بلکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. البته در مورد روش شناسی جامعه آماری که به هر حال مرکز آمار ایران کار میکنه و همچنین خود این ادعا که نرخ بیکاری کاسته شده، ازش بحث بسیار زیاده.
آقای علوی، اونطور که در توضیح این آمار اومده گفته شده که این روند نزولی بیکاری نه به دلیل ایجاد اشتغال بوده بلکه به دلیل شیوع بیماری کرونا بوده که بسیاری از جوانان از یافتن شغل مناسب دلسرد شدند. این فاکتور چطور چطور در این جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرفته؟
نه تنها کرونا تأثیر گذاشته در از بین رفتن اشتغال در ایران، بلکه متغیرهای دیگه ای هم بوده، از جمله کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران، کاهش رشد اقتصادی و همچنین فرار سرمایه، و در نتیجه همین به اصطلاح دلایل اقتصادی هم دامن زده. به نظر میاد که تأثیر کرونا تأثیر اندکی بوده و در سال بعد از اون شدتگیری پاندمی حتی تأثیرش کمتر شده. اما عجیبه که مرکز آمار ایران به جای اینکه دلایل اقتصادی این به اصطلاح کاهش اشتغال در ایران رو ذکر بکنه، تاکید میکنه بر تأثیر کرونا. البته نباید از یاد برد که چندی پیش یکی از مقامات وزارت کار گفت که شمار بیکاران در ایران چیزی بیش از 6 میلیونه و ایشون مدعی بود که به هر حال کسانی که هم بیکار هستن و هم اونایی که بیکاری ناقص دارن، یعنی ساعت اندکی کار میکنن در هفته، شمارشون به این اندازه است. بنابراین میان آمار واقعی بیکاری و این آماری که الان مرکز آمار میده یه مقدار تفاوت هست، نمیخونه با هم دیگه. و البته دلیلش هم اینه که تعاریف وزارت کار و مرکز آمار متفاوته و به نظر میاد که آمار وزارت کار به واقعیت نزدیکتر باشه. چرا؟ به دلیل اینکه خود تحریم ها، انزوای بانکی و همچنین ناکارآمدی سرمایه گذاری در ایران قاعدتا باعث افزایش بیکاری و حتی نرخ بیکاری هم شده باشه. منتها چنین چیزی رو در آمار مرکز آمار ایران نمی‌بینیم. بیش از این هم آمار مرکز ایران با واقعیت ها نمی‌خونده و مورد انتقاد هم دستگاه‌های حکومتی بوده، هم منتقدین اقتصادی حاکمیت یا حتی کسانی که خودشون کارشناس هستند در داخل ایران.
آقای علوی، این ارزیابی مرکز آمار ایران مبنی بر چه نمونه‌ها و فاکتورهاست؟ چون ظاهراً در ایران مرکز آمار افرادی که در هفته 2 ساعت هم کار می‌کنند رو جزء افراد با اشتغال حساب می‌کنه.
بله، همینطوره. این آمار مرکز آمار ایران مبتنی است بر اصطلاح تعریف بیکاری بر اساس 2 ساعت کار در هفته. البته این آمار شامل بیکاران غیر رسمی نمیشن و از اون جهت که بازار کار ایران البته بخش غیر رسمیش بسیار بزرگه و همچنین باید تذکر داد که این آمار مبتنی است بر نمونه گیری آماری، به این معنا که این نمونه گیری شامل تمام فعالین بازار کار نیست. بنابراین نمونه های چندی است اندازه گیری میشه و تعمیم داده میشه به کل جامعه آماری کل کشور. بنابراین در مورد روش شناسی و جامعه آماری هم بحث و به اصطلاح انتقاد بسیار زیاده. البته به نظر میاد که از اون جهت که آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به هر حال جزء محرمانه ها تلقی میشه، بعید نیست حتی با انگیزه های سیاسی هم دستکاری شده باشه این آمار، یا روش ها چنان دقیق نشود که بتواند آمار واقعی بیکاری رو به نمایش بگذاره. بنابراین دلایل گوناگونی وجود داره، هم به لحاظ روش شناسی، هم جامعه آماری و هم انگیزه های سیاسی، که باعث میشه که این آمار محل شک و تردید باشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. اما کانون نویسندگان ایران در جدیدترین بیانیه‌ای که درباره اعضای زندانی خود منتشر کرده، مقامات قضایی جمهوری اسلامی را مسئول جان زندانیان دانسته است. بکتاش آبتین، یکی از 3 عضو زندانی کانون نویسندگان، در پی ابتلا به کرونا در بیمارستان است و به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
به دنبال حال وخیم بکتاش آبتین، شاعر زندانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، و به دلیل تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان، کانون نویسندگان ایران در هفته‌های اخیر با انتشار چند بیانیه نسبت به سلامت عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرده و قوه قضایی را مسئول حال او دانسته است. آخرین بیانیه کانون نویسندگان ایران با جمله به قتل نویسندگان پایان دهید شروع شده است. در بخشی از این بیانیه آمده که از مراسم ناتمام یادبود 23 سالگرد کشته شدگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده باز آمده بودیم که اخبار تکان دهنده یکی پس از دیگری بر سرمان آوار شد تا در خاطرمان مکرر شود که قاتلان پیشین نه تنها خود سر نبودند، بلکه مدرسان بازجوها و زندانبانان امروز بودند و راه آنان همان است که تا دیروز بود. دیروز با کارد و تناب می‌کشتند و امروز با پرونده سازی به قتلگاه بردند. و در ادامه آمده است در ماه‌های گذشته زندانیان به دلیل بیماری، عدم اعزام به موقع به بیمارستان و در سکوت خبری قربانی سیستم سرکوبگر حکومتی شدند که جز کشتار، ستم، فقر و فساد و خرافات حاصلی ندارد و جامعه را به ورطه افسردگی و نیستی میبرد. محسن حکیمی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
اگر نگاهی به نحوه برخورد زندانبانان با این دو مورد بکنین به صحت این ادعا پی میبرید. حدود یک ماه پیش این هر دو دوست ما به کرونا مبتلا شدند. بکتاش آبتین در همون اوائل وضعش وخیم بود. بعد از چند روز مراجعه به بهداری زندان اونها جواب منفی بهش دادند و فقط یک درمان سرپایی چند تا قرص بهش دادند، گفتند که خوب میشی، ولی اونو به بند برگردوندند. ولی حال بکتاش چنان وخیم بود که اون مدام مجبور بود دوباره به بهداری مراجعه کنه و باز هم اونها سر باز می زدن تا آخرش همبندهاش اون رو به بهداری بردن و خواهان اون شدن که به بیمارستان منتقل بشه و اونها شبانه اون رو به بیمارستان طالقانی منتقل کردند در شرایط سنگین امنیتی با بستن اون با قول زنجیر به تخت بیمارستان. در واقع مجموع این به تأخیر انداختن درمان بکتاش آبتین حدود 10 روز طول کشید و در همین 10 روز این ویروس لعنتی کرونا کار خودش رو کرد، یعنی لطمه زد به ریه های بکتاش. و همین دلیل وقتی که خانوادهش با اصرار مجبور شدند مرخصی براش بگیرن و اونو از بیمارستان طالقانی به یک بیمارستان خصوصی منتقل کنند، در واقع جسم نیمه جان وقت داشت تحویل خانواده. این وضعیتی که الان ادامه داره که آخرینش این است که بعد از چند روز در کمای مصنوعی وقتی خواستند اونو از کمای مصنوعی در بیارن اکسیژنش افت کرد بین 40 تا 50 و دوباره مجبور شدن اونو در کمای مصنوعی قرار بدن. این وخامت اوضاع همچنان ادامه داره. علاوه بر این آخرین خبر اینه که سدیم خونش هم رفته بالا و این ممکنه به کلیه هاش هم آسیب بزنه. در مجموع وضعیت نامناسبه، ولی به گفته پزشک اون نومید کننده هم نیست و اونها واقعا دارن تلاش خودشونو میکنن و کادر درمان بیمارستان تا بتونن بکتاش رو نجات بدن.
رضا خندان مهابادی نیز با سابقه بیماری قلبی به کرونا مبتلا شده است. آقای حکیمی در ادامه از وضعیت رضا خندان میگوید.
رضا خندان هم وضعیت مناسب نیست، ولی بهتر از آبتین است و اون الان در منزل بستری است، منتها مرخصیش فردا تمام میشه و اون باید، یعنی وکیل اون و خانوادهش به پزشکی قانونی برن که بتونن این مرخصی رو تمدید کنن، وگرنه خندان مجبور است که در این شرایط وخیم به زندان برگرده و در این شرایط هیچ بعید نیست که اون وضعیتی که روبه بهبوده معکوس بشه و دوباره کرونا بتونه دست بالا رو بگیره. این در مجموع وضعیت این دو دوست عزیز ما و دو عضو برجسته کانون نویسندگان.
کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده است. هر سه نویسنده روز 5 مهر ماه سال 99 و در اوج بحران شیوعی کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات این سه نویسنده، عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهامات آقایان آبتین و خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را نیز به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد.
این گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
اما رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بالغ بر 13,000 تن از سیل‌زدگان در کشور را اسکان یافته قلمداد کرده و گفته که امدادرسانی در 38 شهرستان هم همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیر حسین کلیوند اضافه کرده که به دنبال تغییرات جوی، برف، گولاک و آب گرفتگی از 8 دی ماه تا صبح روز جمعه امروز در 31 استان و 125 شهرستان در 21 استان هم نیازمند امدادرسانی هستند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی شمار جانباختگان سیل ظرف 9 روز گذشته در کشور را دست کم 10 تن برشمرده است. پیر حسین کولیوند روز جمعه گفت که بیش از 13,000 تن در استانهای سیل زده اسکان اضطراری یافتند. بارندگی های سیلاسای روزهای گذشته استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در محاصره سیل قرار داده، آسیب سیلاب ها به زیرساخت ها، زمین ها، باغ های کشاورزی و خانه ها گسترده و هزاران تن بر اثر سیل بی سرپناه گزارش شدند. تصاویری در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده که سیل زدگان در استان سیستان و بلوچستان را تا زانو در آب نشان می دهد، در حالی که خانومی در کنارک کنار دو کودک خردسال شدیداً از عدم رسیدگی به سیل زدگان گلایه‌مند است. از طرفی رئیس سازمان مدیریت بحران ابراز داشته که آن سازمان در جریان سیل در مناطق جنوبی کشور غافلگیر نشد و به عبارت وی تمهیدات لازم را اندیشید. به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار گفت علاوه بر اینکه مدیریت بحران در آغاز نیمه دوم سال نیز طی ابلاغیه‌ای تمام استانهای کشور را برای مقابله و آمادگی با حوادث ناشی از بارش‌ها و مداخلات جوی به حالت آماده باش درآورده بود، پس از پیشبینی اخیر هواشناسی و اعلام هشدار سیل بار دیگر بر این آماده باش تأکید کرد. این مقام حکومتی قربانیان سیل را مسئول به توصیف او بی احتیاطی خودشان ذکر کرد و ادامه داد که سازمان مدیریت بحران مرتکب اهمالی نشده و به عبارت وی علی‌رغم هشدارها و تأکیدات افرادی برای تهیه فیلم و عکس به حاشیه مسیل رفته بودند که متاسفانه به داخل جریان آب سقوط کردند. بعضی مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران و وزرای کشور و نیرو از برخی مناطق سیل زده بازدید کردند.
نه کار که شد سیل روبیه تو کردن ولی به حالی اون که مرده ها
زهترود کردن به جایی که کستانداری کردن اونجا کردن.
تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده است گوشه هایی از شکایات و اعتراضات سیل زدگان را نیز نشان می دهند.
مسئولین به ظاهر محترم، الان 48 ساعت از سیل ما گذشته، اومدن شما با اسکورت و 50 تا ماشین واسه ما ارزشی نداره. بیرم که آتلیه نیست میای با تی و سطل و خونه خرابه ها عکس و فیلم میگیرید که به درجه و پست مقامتون اضافه بشه. ما به اندازه کافی عکس و فیلم واسه تون فرستادیم، نیازی به اومدن شما نیست. ما نیروی جهادی، کفکش، بولدیزر، لودر و امثال اینا احتیاج داریم. الان ما چجوری آب پشت خونه همونو تخلیه کنیم؟ وقتی که اومد پایین کی جوابگوه؟
آقای مسئول بگو خودتون نمیخوا بیاید اینجا، بگو لااقل دو تا دستگاه بفرستید، دو تا گریده، دو تا لودر، یه لودری ما رو شهر داره یه سر و هزار تا سودا. این اومدن یه جور نگاه کردن و پر میپر کردن یه هیچ ارزشی نداره.
والله به ما وعده وام میدن، ما قسط وام کجا بر؟ ما همه یخچالی که آب بردیم و سالی که آب برد همه قسطی به قسطی ها داره به زور میدیم، خرج خودمون موندیم، والله هیچی نداریم. والله قسط وام از کجا بیاریم؟ تمام درآمدمون رفته.
هلال احمر رو اداره را تقریبا میشه بگی قبل از سیل کوتاهی کردن، چون پارسال بود، پیش پارسال بود چند بار بیرم زلزله سنگین داشته. اونا نقل دادن که نمایندگی هلال احمر یا خانه هلال بزنن تو بیرم، متاسفانه یه چادر تو بیرم حضور نداشت، اصلا نبود.
همزمان گزارش هایی از مرگ یک مادر و دختر خردسال در آغوش یکدیگر حکایت دارند. به گفته رئیس اورژانس سیرجان، یک مادر و دختر خردسالش در خودرو هنگام گذشتن از زیر پل راه‌آهن آن شهر، خودرویشان در عمق آب فرو می رود و مادر و دختر بر اثر خفگی جان می سپارند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه خسارات سیل به بخش‌های مختلف، زیرساخت‌ها، امور زیربنایی و منازل مسکونی تنها در شهرهای جنوبی استان فارس را بیش از 1300 میلیارد تومان و بنابر برآوردهای اولیه خسارات تنها به راه‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان را 800 میلیارد تومان گزارش کرده، گرچه هنوز برآوردی از کل خسارات سیل در سطح کشوری گزارش نشده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری قزاقستان روز جمعه اعلام کرد به نیروهای امنیتی و ارتش این کشور دستور داده که بدون هشدار به سوی افرادی که آنها را تروریست خوانده است شلیک کنند. گزارش‌ها از وضعیت آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان هم پاکی است که نیروهای امنیتی کنترل این شهر را به دست گرفتند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در دورنج یکی از ساکنان آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، از سرکوب معترضان.
صدای انفجار در شب ترسناک است. تصور اینکه جوانان در خیابان‌ها جانشان را از دست می‌دهند دردآور است.
اعتراضاتی که از روز یکشنبه در جنوب شرقی قزاقستان شعله‌هایش زبانه کشید و به پایتخت رسید. در ابتدا برداشته شدن سقف قیمت ثابت گاز مایع مصرفی اتومبیل‌ها جرقه اعتراضات را زد. برای مردمی که کشورشان یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا را دارد، افزایش قیمت سوخت قابل هضم نیست. با تشدید اعتراضات، دامنه مطالبات معترضان از کاهش قیمت سوخت به باز شدن فضای سیاسی کشور تغییر کرد. رفته رفته با اعمال خشونت نیروهای ضد شورش و امنیتی، سر پیکان شعارهای اعتراضی به سمت تمامیت حکومت نشانه رفت. اینترنت در بسیاری از نقاط قزاقستان قطع شده. امریکا محاسبه شمار واقعی قربانیان سرکوب را سخت کرده. هرچند خود مقامات کشور به کشتن و مجروح کردن تعداد زیادی از معترضان اذعان کرده و از بازداشت هزاران نفر خبر دادند. کنارگیری هیئت دولت هم نتوانست معترضان را راضی کند. در جریان ناآرامی‌ها، معترضان خشمگین تعداد زیادی از ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. رئیس جمهوری قزاقستان برای آرام کردن اوضاع دست به دامن همپیمانانش در منطقه شد. نیروهای سازمان پیمان امنیت که روسیه آن را رهبری می‌کند. نیروهایی از چند کشور عضو شوروی سابق شامل ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان میگویند دلیل حضورشان در قزاقستان برقراری صلح است، اما برخی تحلیلگران معتقدند برای سرکوب اعتراضات به این کشور اعزام شدند. تورکل دوروف، مدیر بخش قزاق رادیو اروپای آزادی، به رادیو فردا میگوید
تصمیم رئیس جمهور قاسم جورماتوکایف برای درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت مورد انتقاد شدید در قزاقستان قرار گرفته. بسیاری این اقدام رئیس جمهوری را خائنانه توصیف کردند، چون معتقدند که او استقلال کشور را به خطر انداخته است.
دیروز جمعه قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در یک پیام تلویزیونی تاکید کرد که به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده تا به معترضان که او تروریست می‌خواند بی‌محابا شلیک کنند. روز جمعه در کنفرانس خبری که با حضور اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای این کشور بر شورای اتحادیه اروپا برگزار شد، هر دو در واکنش به صحبت‌های آقای توقایف بر حفظ امنیت شهروندان قزاقستان تاکید و از طرف‌های درگیر در این کشور خواستند که هرچه زودتر به خشونت‌ها پایان دهند. به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی قزاقستان با کمک نیروهای سازمان پیمان امنیت پس از چند روز خشونت خیابان‌های شهر اصلی قزاقستان را دوباره تحت کنترل گرفتند. مقام‌های رسمی قزاقستان دیروز کشته شدن تعداد زیادی از دو طرف درگیری را تایید کردند. کشورهای اروپایی و آمریکا مردم و به ویژه مسئولان قزاقستان را به خیشتنداری فراخواندند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مسکو نگران کمرنگ‌تر شدن نفوذش در جمهوری‌های شوروی سابق است. حالا بعد از اوکراین و بلاروس، حکومت مورد حمایت ولادیمیر پوتین در قزاقستان دچار بحران سیاسی شده. بحرانی که با توجه به اهمیت جغرافیایی سیاسی این کشور میتواند دوباره غرب و کرملین را مقابل هم قرار دهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما گزارش پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا این هست که ایران و عربستان از آمادگی خود برای از سرگیری روابط سخن گفتند و اما اضافه کردند که به شرطی که طرف مقابل برخی زمینه‌ها را هم فراهم کند. در این میان و همزمان با خبرها درباره از سرگیری مذاکرات دو جانبه، تنش‌ها در برخی حوزه‌ها به ویژه فعالیت‌های گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده است. گروه‌هایی که این روزها تحرکاتشان در برخی از مناطق خاورمیانه بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مذاکرات با عربستان سعودی را مثبت و سازنده توصیف کرد و از آمادگی تهران برای از سرگیری روابط با ریاض خبر داد. این در حالی است که سفیر ایران در عراق هم از برگزاری قریب الوقوع دور پنجم مذاکرات با عربستان خبر داده است. پیشتر مقام‌های ایرانی از رو به جلو بودن این مذاکرات سخن گفته بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران:
ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره.
6 سال پس از قطع روابط ریاض با تهران، پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران، عراق در زمینه میانجیگری میان دو طرف فعال‌تر شده. ابتکاری که از سال پیش آغاز کرد. ریاض همچنان سیاست‌های تهران را عامل اصلی اختلاف‌ها می‌داند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی:
كما تطرقنا الى الدور الايراني المزعزع الامن
به نقش برهم زننده ثبات ایران در منطقه به حمایت از شبه نظامیان پرداختیم و بر اهمیت تلاش ها برای منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی و خالی کردن خاورمیانه از اسلحه کشتار جمعی تاکید کردیم. همچنین تاکید کردیم که ما به عنوان کشورهای عربی دست های ما به سوی ایران دراز است، در صورتی که این نگرانی ها را از میان ببرند.
لبنان و یمن از جمله مهمترین محورهای اختلاف میان دو کشور در منطقه هستند. سفیر عربستان سعودی در لبنان جمعه فعالیت‌های گروه حزب الله از گروه‌های نیابتی ایران را تهدیدی برای امنیت ملی عربی توصیف و این گروه را به تلاش برای سیطره بر لبنان متهم کرد. پس از آنکه دبیر کل حزب الله لبنان پادشاه عربستان سعودی را تروریست توصیف کرد.
یا حضرت الملك الارهابی.
فعالیت‌های حزب الله در لبنان دلیل تیرگی روابط میان بسیاری از کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با بیروت است. نایف الحجروف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس:
باید حزب الله را از ادامه فعالیت‌های تروریستیش منع کرد.
تنشی که بحران اقتصادی و معیشتی را در لبنان تشدید و فشار را بر دولت دوچندان کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان.
موضوع سیاست خارجی روابط لبنان با کشورهای عربی است و شاهد هستیم که هر روز دخالت‌های خارجی صورت می‌گیرد که می‌تواند تأثیر منفی بر لبنان داشته باشد.
از سوی گروه‌های تحت حمایت تهران بر شدت اقدامات خود در سوریه و عراق افزودند و طی روزهای اخیر پایگاه‌های متعلق به ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا را هدف قرار دادند و این علاوه می‌شود بر تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن به عربستان سعودی و متحدانش و از آن سو حملات ائتلاف به رهبری عربستان به موازی این گروه شبه نظامی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تهران و ریاض هر دو در تلاشند تا در میانه مذاکرات دو جانبه دست خود را قوی‌تر کرده و از طرف مقابل امتیازات بیشتری بگیرند. آیا دنبال کردن یک استراتژی یکسان از سوی دو طرف منجر به بن‌بست مذاکرات نخواهد شد؟
گزارش ایلیا جزایری بود که با این گزارش هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.